أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با روایت یونس بن یعقوب بود که مرد شامی میاد برای مناظره با آقا امام صادق سلام الله علیه. حضرت به یونس بن یعقوب میگه ای کاش علم کلام داشتی با این مناظره میکردی. و اون هم میگه فیالها من حسرتن. بعد میگه برو بیرون از بر بچه های ما که علم کلام بلدن اینها را بیار. میره و هشام ابن سالم و قیس ماسر و عمران ابن اعین برادر زراره و اینا که همه که در علم کلام مسلط بودن. البته عزیزان دقت کنن، این بحث متکلمین عصر معصوم با اخباری های عصر معصوم، اینها یک اختلافات خیلی شدید و عمیقی داشتند که در بعضی از موارد هم قلب معصومین رو این اخباری های خشک پر از خون می کردند. اینها فقط نگاه می کردند به ظواهر آیات، ظواهر روایات، از هر گونه تعقل در روایات و استنتاج و ورود به حوزه پاسخگویی به شبهات و غیره هم تلاش می کردند که خودداری بکنند. کتابی دارد اونای مدرسی که در آمریکا هست، مقدمه بر فقه اسلامی اگر اشتباه نکنم، فارسی هم هست. دیدم در مقدمش ایشون، مقدمه کتاب مقدمش، 30-40 صفحه در رابطه با تاریخ اخباریگری. اینها در عصر معصومین ایشون نکاتی داره. من به نظرم دوستان اگر مراجعه کنن و مطالعه کنن خیلی خوب. نه، بستر این است که آیا ما در استفاده از اخبار از عقل هم استفاده کنیم یا از عقل استفاده نکنیم. از این بحث ها و قواعد علم کلام، علم منطق و از فلسفه برای پیشبرد اهدافمون هم استفاده کنیم یا استفاده نکنیم. یکی دیگه گفتن نه، فلسفه مال غرب است و یونان است و کفریات، نمیدونم این ضوابط کلامی مخصوصا قسم اولش که همش عقلیاته. بله، نهیی که هست نسبت به اون افرادی که بدور از سخنان ائمه میرند، اونها را، یعنی سخنان ائمه را میگذارند کنار، میره اقوال فلاسفه و برای شما عرض کنم اینها را میارن. همینطور در ابتدای روایت هم خواندیم. ولی اگر ما بیاییم برای فهم کلمات معصومین از قواعد کلامی استفاده کنیم، از ضوابط فلسفه استفاده کنیم، از اشکال مختلف منطق استفاده کنیم، از قواعد معانی و بیان استفاده کنیم، این تأثیرگذاریش در مخاطب دوچندان میشه. بله، اینها مثلا شما بینید در رابطه با برای شما عرض کنم یکی از اصحاب بزرگ امام رضا سلام الله علیه، همون یونس که جز اصحاب اجماع هم هست غیر از یونس ابن یعقوبه، یونس ابن عبدالرحمن. خب ایشون از طرف امام آمده بصره و جزء متکلمین نامی عصر امام کاظم، امام رضا و امام جواده. میاد خدمت امام رضا در مدینه، مشغول گفتگو بودن، در میزنن، خادم میره میگه بله تعدادی از ریش سفیدا و علمای بصره آمدن. حضرت میفرماید یونس ابن عبدالرحمن برو پشت این پرده تا من نگفتم نیا. بعد اینا آمدن شروع کردن علیه یونس ابن عبدالرحمن، آقا ایشون مشرکه، ایشون زندیقه، ایشون داره چنین میکنه، ایشون ندارم از فلسفه استفاده میکنه، از کلام استفاده میکنه، از قیاس استفاده. شروع کردن علیه یونس ابن عبدالرحمن حرف زدن. یونس ابن عبدالرحمن میگه من بدنم میلرزید، اشک از چشمانم مثل ابر بهار میریخت. تا که اینا رفتن حضرت فرمودن یونس بیا بیرون. اومدم گفت افتادم دست پای امام، گفتم آقا جان به خدا من غیر از حرفهای شما چیز دیگری نمیگم، برای تبیین کلمات شما از این ابزار استفاده میکنم، اوقف النفوسه. خب حضرت شروع کرد دلداری دادن به یونس ابن عبدالرحمن، فرمود یونس اگر در دست تو طلا باشد و مردم تصور کنن مثلا کلوخه یا در بعضی از پشگل حیوانه، آیا تصورات مردم ارزش این طلا را پایین میاره؟ میگه عرض کردم آقا جان خیر. خب اگر در دست تو خاک کلوخی باشه یا پشگلی باشه، مردم تصور کنن طلاست، آیا تصور مردم بینی که تو دستته ارزش میده؟ گفتم خیر. گفت یونس تلاش کن امام زمانت از تو راضی باشد. مردم راضی بودن یا راضی نبودن، رضایت مردم و عدم رضایت مردم ارزش تو را بالا پایین نمیبره. اونی که ارزش تو را بالا پایین میبره رضایت امام زمانته. خب بینید اینها مواردی حتی نسبت به خود همین هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، نمیدونم مشهور میکرده اینا مجسمه هستند، چنینند و چنانند، و بعضی وقتم میان خدمت امام شروع میکنن پشت سر همین هشامین حرف زدن. حضرت هم برای اینکه اینها را آرام کنه و غیره بگه بله اگر این طوری باشد فعلیه ما لعنت الله، نمیدونم چنین و چنان، یا شما نسبت به زراره، دیگه زراره دیگه یک مقبول اندل امه هست، کار به جایی میرسد که امام صادق میگه اینی و آبایی براون من زراره، من و پدرانم از زراره بری هستیم، بیزاریم. در بعضی از جا لعنت میکند به زراره. بعد به پسرش ظاهرن عبیدالله میگه به بابات از قول من سلام برسان و بگو اگر من از پدرت بعضن بدگویی میکنم، ما اريد الا ما ارى اراد صاحب السفينه. همونطوری که حضرت خضر کشتی را سولاخ کرد، معیوب کرد تا کل کشتی را مصادره نکنند، حداقل کشتی برای تأمین مخارج زندگیش دستش بماند، دورانم که کل کشتی را از دست بده یا یک کشتی معیوب داشته باشه. و منم اگر بعضا نسبت به پدرت حرفهایی میزنم به خاطر همین قضیه هست. و ببینید حتی نسبت به صفوان، یعنی شما کمتر کسی از اجلای روات عصر معصومین پیدا کنید که درباره اینها مذمتی نیامده باشد از معصوم. محمد ابن سنان به همین شکل. حالا امروز هم یکی از معضلاتی که ما داریم در فضای مجازی اینها میان این مذمت‌هایی که نسبت به صحابه هست از روایات ما اقتطاف میکنن و شروع میکنن. بله ببینید امامان شما در رابطه با روات شما چه حرفهای تندی و سنگینی زدن و امثال این قضایا، ولی بی توجه به این که اگر یک روایتی در ذمه 50 تا روایت در مدح او هست، اینو باید کنار هم گذاشت بعد آمد قضاوت کرد. الا ایحالین در اینجا یک چند تا نکته است که من خدمت عزیزان عرض کنم. بعد که آقای هشام ابن حکمی که 15-16 سالش تازه داره، صورتش مو در میاره، همه از او بزرگ بودن، حضرت بغل خودش می نشانه و می فرماید ناصرنا بقلبه و لسانه و یده. بعد حضرت میگه یا حمران کلم رجل، به حمران عیل میگه پاشو با این مناظره کن. فکلمه فظهر علیه حمران، بر او غلبه کرد. بعد فرمود یا طاقی، مؤمن طاق که سنی ها میگن شیطان طاق ازش تعبیر میکنن، چون خیلی خلاصه در حاضر جوابی ها در مناظرات که کارهایی کرده که خلاصه بعضی ها رو می سوزند. فظهر علیه الاحول ثم قال یا هشام ابن سالم کلمه، هشام ابن سالم باشو با این مناظره کن. فتعارفا، اینها آنچه که می شناختن در برابر هم گفتن، یعنی فکلم کل منهم مما عرفه، ولیکن همدیگر رو نتونستن مغلوب کنن. حضرت به قیس ماسر گفت کلمه فکلمه فاقبل ابو عبدالله یزهق من کلامه ما مما قد اصاب الشامی. قیس ماسری که غلبه می کرد و این رو سوال پیز می کرد و ضرب فنی می کرد، حضرت می خندید. بعد حضرت فرمود کلم هذا الغلام، با این بچه 15-16 سالم حرف بزن. کلم هذا الغلام، میتونی با این حرف بزنی؟ قال نعم. فقال لهشام یا غلام سلنی فی امامت هازا فقض به هشام. این مرد شامی گفت بچه در رابطه با امامت این کسی که اینجا نشسته با من حرف بزن. برای هشام خیلی سنگین بود که خیلی بیادبانه صحبت کرد فی امامت هازا، حتی ارتب بدنش لرزید. برگشت گفت که ای هشام یا هازا عرب بو که انذر لخلق ام خلق بو که لانفسهم، خدای عالم به بندگانش مهربانتر هست و خیرخواهانتر از یا خودشون. گفت قطعا خدا. گفت ففعل بنظره لهم مازا، خدایی که مهربان هست برای هدایت خلق چی کرده؟ مرد شامی گفت حجت ها و ادله ای برای اینها فرستاده، پیامبرانی، کتابی، تا اینها پراکنده نشوند، دچار اختلاف نشوند، موجب الفت میان اینها بشه و واجبات را اقامه کنند و چنین چنان. قال فمن هو، اون کسی که از طرف خدا حجت آمده اختلاف را از میان مردم بردارد، الفت ایجاد کنه، که قال رسول الله. قال هشام فبعد رسول الله، بعد از پیغمبر چه کسیه؟ قال الکتاب و سنه، کتاب و سنت حجت خداست تا اینکه ملت با همدیگر اختلاف نکنند. ببینید چه قشنگ زیبا وارد میشه، یه بحث عقلیه، کاری نه به کتاب داره نه به سنت داره. سوال کرد فهل نفعنا اليوم الكتاب و السنه في رفع الاختلاف عنا، آیا کتاب سنت برای رفع اختلاف میان مسلمان ها کافی است؟ مرد شامی گفت بله. گفت اگر اینطور است فلما اختلفنا انت انا و انت و سرت الینا من الشام في مخالفتنا اياك، اگر کتاب سنت رافع اختلافه پس چرا ما و تو با هم اختلاف داریم؟ از شام اومدی اینجا در رابطه با مسائل اختلافی با هم مناظره کنیم. فسکت الشامی، مرد شامی فبهت الذی، بله، حضرت فرمود مالک لا تتکلم، آقای شامی چرا حرف نمیزنی، ساکت شدی؟ شامی برگشت گفت که اگر بگم اختلاف نداریم دروغ گفتم، اگر بگم کتاب سنت اختلاف رو از ما بر می دارد خودم حرف خودم رو باطل کردم، چون هر کسی برداشتی از کتاب سنت دارد.
و اگر بگم اختلاف کردیم هر کدامی از ما مدعی حقه، اینم باز فایده نمیده برای ما. هر حرفی بزنم به ضررم تمام میشه. این هشام، این بچه به قول یه وجبی 14-15 ساله، من تو یک مچلی انداخت، هر جوابی بدم به ضرر منه. باز آدم زرنگی بود. برگشت گفت که یا ابن رسول الله اجازه میدید من همین سوال رو به همین شکل از ایشون بپرسم؟ مرد شامی گفت که هشام من انذر للخلق رب هم قال هشام رب هم فهل اقام لهم من یجمع لهم کلمتهم و یقیم او دهمه او یخبرهم فلان؟ قال بله. کی بوده؟ پیغمبر. بعد از پیغمبر کی بوده؟ گفت هاذا القائد الذی تشد الیه الرحال و یخبرنا باخبار السماء والارض وراثه عن اب عن جد. بعد از پیغمبر حجت الهی که اختلاف را برطرف کند، حقایق دینی را برای مردم تبیین کند، این مردی است که اینجا نشسته از اخبار آسمان زمین هم خبر دارد. مرد شامی گفت فکیفلی ان اعلم ذلک، این ادعای بزرگی کردی، این از اخبار آسمان زمین با خبر هست، من از کجا بفهمم؟ دیگه همینه دیگه. قال هشام صلح و اما بدالک، حالا سوال کن. قال شامی قطعت عذری فعلی سوال، دیگه من دیگه آخرین مسیر قرار گرفتم. بعد حضرت شروع کرد، گفت مرد شامی از سفرت خبر میدهم، چطور بودی، با کی صحبت کردی، چه روزی در آمدی، چه اتفاقاتی افتاد، چه شد. مرد شامی گفت صدقت، تمام این حرفایی که زدی ابن رسول الله همه راست بوده. اسلمت لله الساعه، من الان مسلمان شدم. حضرت نه، بل آمنت بالله الساعه، ان الاسلام قبل الایمان. خب اینها همه نشان میده بر این که شاگردان آقا امام صادق سلام الله علیه در فن مناظره، در پاسخگویی به شبهات، هر کدام در حوزه کاری خودشون تخصص داشتند و جوابهایی که از خود ائمه علیهم السلام فرا گرفته بودن، هر کس به فراخور استعداد خودش با مخالفین اینها بیکار می بردن. بعدش هم که قبلا توضیح دادیم که حضرت شروع کرد اشکالاتی که مثلا حمران داشت، چه اشکالی داشت، قیس ماسر چه اشکالی داشت، هشام ابن سالم چه اشکالی داشت، اینها را همه را برای اینها دونه دونه بیان کرد. آدرس روایت برای شما عرض کنم، اصول کافی چاپ بیروت جلد اول صفحه 100 بود دیگه، 99 و 100. بله. حالا در این بله 15 جلدی هرمونه که کسی نداره، از اون 8 جلدی ها اگر دارید آدرس بدید، مال چاپ آخوندی، الان همه با چاپ آخوندیه، جواهر و غیره اینا با چاپ آخوندی آدرس میدن. بله. ولذا عزیزان دقت کنن که این قضیه پاسخگویی به شبهات، این زیربنایش از عصر معصومین زده شده و اولین کسی که قیام کرده و این پرچم را برافراشته خود ائمه علیهم السلام بودند. روایت دیگر چشم، اجازه من این بله، این هم تصحیح اعتقادات امامیه هست. امام کاظم به محمد ابن حکیم که از متکلمین به نام عصر امام کاظم بوده میگه کلم الناس، با اهل سنت سخن بگویید، با اینها مناظره کنید. و بین لهم الحق الذي انت علی، نسبت به حقانیت مذهب شیعه با اینها سخن بگو. و بین لهم الزلالت التي هم علیها، خیلی واضح و روشنه. یک عده از این آقایان تقریبی های که آقا ما نباید عقاید اهل سنت رو نقد بکنیم، اینها به وحدت ضربه میزند و غیره، اینا ظاهرا اصلا با روایات ائمه انسی ندارن، باید این روایات رو همه رو ببوسن بگذارن کنار، یا اون هم در کتاب اعتقادات آمده، در کتاب اعتقادی روایتی میارن که مورد تأییده و میخوان عقیده شیعه را از این روایات استفاده کنن، برخلاف کتاب های فقهی و غیرهی که این گلت های طلبگی در اونجا هست. و بین لهم از زلالت التی هم، بله در بین از زلاله، فقولا له قولا لینا و قولوا للناس حسنا، باید تمام اینها رعایت بشه. و جادلهم بالتی هی احسن، در تبیین بطلان خلافت اونها یا عقاید اهل سنت، کسی بخواد با فحش و نمیدونم توهین و لعن و سب و شتم بخواد بیان کنه، قطعا این مخالف سیره اهل بیت علیهم السلام و سنت اهل بیت علیهم السلام. ولی بحث های علمی، آقا شما همچه معتقد هستید، میگید آقا قوی ترین دلیل ما بر این که آقای ابوبکر خلیفه بوده، پیغمبر اکرم در آخرین لحظهش این همه صحابه بود و ابوبکر برو جای من نماز بخوان، پیغمبر ابوبکر را برای امر دینی امام قرار داد، ما برای امر دنیا امام قرار ندیم. خب خیلی عبارت قشنگی، خیلی زیباست، هر کسی هم که میشنوه تعجب میکنه. آیت الله سبحانی میگه من رفته بودم مصر، تعدادی از بزرگان نشسته بودن، آقایان آمدن روی همین قضیه، یه پیرمردی بود، آقا شما شیعه ها اشتباه میکنید و چنین و چنانی، و اون همه صحابه بودن، حضرت علی بود، عثمان بود، عمر بود، طلحه، زبیر، پیغمبر اکرم ابوبکر رو برای امام انتخاب کرد. حدودی میگه یک نیم ساعتیشون توضیح داد، بعد گفتم شیخنا عذرن ان الرجل لیحجر، میگو همه زدن به خندنم، سرش انداخت پایین تا آخرم حرف نزد. ببین شیعه بر خودش دلیل داره، چطور وقتی میگه اتونی به قلم این وگر تاسن اکتب لکم کتابا لن تزلو ان الرجل لیحجر ولکن مرو ابابک فلیسلب الناس اونجا لا یحجر. خب نه، وقتی آدم بخواد بیان کنه نه توهینه، نه فحشه، نه اهانته. یا نه از ما باراتر از این میگیم، آقا بفرمایید در صحیح بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 713 همون روایتی که میگه مرو ابابک فلیسلب الناس، میگه ابابکر آمد نماز بخواند، پیغمبر یک بارم بیشتر نماز نخوانده، خود شافعی در اون میگه یک بار ابوبکر نماز خوانده، پیغمبر آمد ابوبکر رو زد کنار، خودش ایستاد جلو، فکان ابوبکر یسمع الناس، عذرخواهم در اینجا هست، عذرخواهم 713، فکان ابوبکر یقتدی به رسول الله و الناس یقتدون به ابی بکر، پیغمبر ایستاد جلو، ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، مردمم به ابوبکر اقتدا کردن. خب این چه معما، اگر پیغمبر که نماز میخواند نمازش صحیحه، چون نماز نشسته میخواند، خب چرا همه به پیغمبر اقتدا نکردن؟ اگر اقتدا به قائد باطله، خب ابوبکر نمازش باطله، اقتدا به باطل باطله. روایت 712، این 713 هست، 712 کان ابوبکر یسمع الناس التکبیر، میرفت رکوع، الله اکبر، سمع الله لمن حمده، بحول الله و قوتی اقوم به بود. خب شما بفرمایید، این دیگه 712 و 713 صحیح بخاری، خب این ادله شما را به هم میزنه. دعوا هم که ما نداریم دیگه، این روایت رو بخاری آورده، کلینی هم که نیاورده. حالا بفرمایید شما به ما جواب بدید. خب اگر ما یک استدلال عقلایی داشته باشیم دیگه ما مشکل نداریم. ما در رابطه با قضیه اربعین خب ما حرف زیاد داریم. منم برای شما عرض کنم فقط یک روایت خیلی نابی هست در کامل زیارات صفحه 255. حضرت می فرماید من اتا قبر الحسین ماشیان، هر کس پیاده به زیارت قبر حسین برود، سلام الله علیه، کتب الله له به کل خطوت الف حسنه، هر قدمی که برمی دارد. یعنی شما حساب کنید این 84 83 کیلومتر بین نجف تا کربلا، هر کیلومتری چند متر و هر متری چند قدم هست، هر قدمی خدای عالم 1000 حسنه می نویسد. و مها انه الف حسنه ما الف سیه، 1000 گناه او را محو می کنه، یعنی از پروندهش بر می دارد. و رفع له الف درجه، برای هر یک قدم 1000 درجه برای او می نویسه. بلیزا عزیزان دقت کنن و میگن بنیانگذار راهپیمایی اربعین مرحوم مرزای نوری صاحب مستدرک بوده رضوان الله تعالی علیه، البته با یک جمعهای به قول 50-60 نفری، و بعدم که مدتی تعطیل شد مرحوم آیت الله شاهرودی بزرگ سید عبدالحادی ایشون دوباره احیا کرد این راهپیمایی اربعین و پیاده روی را، که الان الحمدلله به این شکل در آمده و سفیر ما در دانمارک آقای بحرینی میگفت این همایش اربعینی در غرب برای شیعه آبرو شده و هر کس میخواد از شیعه حرف بزنه بحث اربعین رو مطرح میکنه. میگه ببینید شیعه ها یک همایش 20 میلیونی مسالمت آمیز دارن، اون هم 90 کیلومتر، و کوچکترین اذیت آزاری هم از اینها به احدی نمیرسد. منطق شیعه اینه، ولی بحث وهابی یا سنی میاد همه این کشت و کشتار و وحشیگری های داعش به ذهن میاد. و الان این همایش اربعینی در حقیقت معرفه شیعه شده در سراسر جهان. و السلام علیکم و رحمت الله.